الله الرحمن الرحیم. فوائد الجدل مما تقدم تظهر لنا الفائدة الاصلیه من صناعة الجدل و منفعتها المقصودة بالذات و هي ان يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة و تأییدها و من الزام المبتلین و الغلبت على المشعوذین و ذوی الآراء الفاسده على وجه یدرک الجمهور ذالکه به لحاظ صناعه فواید و اخر تقصد منها بالعرض نذکر و بعضها تاخر. عرض می شود که در باب صناعت جدل سه مبحث مطرح شد. مبحث اول مشتمل بر 11 مطلب بود که تا به حال 4 مطلب از این 11 مطلب عرض شده. مطلب پنجم در رابطه با بیان منافع و فواید بیان منافع و فواید صناعت جدل هست که این صناعت پیدا کردن این ملکه و این قوه و این توانایی چه سودی داره، چه منفعتی به حال انسان داره. صناعت جدل یک فایده اصلی داره و یک منفعت اولی دارد که مقصودون به ذات همونه، مقصودون بالاصاله همان است و اون عبارت است از این که انسان در مقابل خصم طرف بحث و در مقام مناظره بحث آزاد در پیشگاه جمهور چشمهایی که ناظر به این مباحثه و مناظره هستن بتونه در این مقام از عقیده خودش، از رأی خودش، به اصطلاح باب جدل از وضع موجود دفاع بکند، تقویت بکند عقیده خودش رو، نظر خودش رو بتونه به کرسی بنشاند و به طرف مقابل بقبولاند و متقابلن کاری بکند که طرف ملزم بشه به قبولی، ساکتش بکنه طرف را، مجابش بکند و در پیشگاه مردم همه ببینن که این آدم دیگه حرفی در چنته ندارد، حرفی برای گفتن نداره. این فایده اصلی صنعت جدل هست که شخص مجادل میتونه این کار را انجام بده. از این فایده که بگذریم، یه سلسله فواید جنبی در کنار این فایده اصلی هست که اونها هم به نوبت خود مهمن و قابل توجه هم. یکی از اون فواید ریاضت ذهن و تقویت ذهن است برای رسیدن به مقدمات و مبادی کثیره. بیان و ظالم، انسانی که دارای صناعت جدل هست و این ملکه رو داره میتونه برای یک مطلب ده ها استدلال بیاره. مشهورات که یکی دوتا نیستن، مسلمات که یکی دوتا نیستن، در طرف اثبات، در طرف نفی، الی ماشاءالله قضایای فراوانی هست که جزء مشهورات یا جزء مسلمات. کسی که اینها رو میدونه و آشنای به صناعت جدل هست همچین قدرتی و همچین توانی داره، میتونه برای هر مطلب چندین مقدمه چینی بکند، چندین دلیل بیاره و از طرق متعدد حرف خود را اثبات بکند. با این مشهوره، با اون مشهوره، این مثل برهان نیست که یکی باشه. استدلالات اینجوری میتونه برای یک مطلب ده ها استدلال بیاره. این یکی از فوایدش که دستش باز. فایده دوم جنبی باز هم تحصیل الحق و الیقین هست. بیان ظالم، انسانی که در مقام مجادله است، هدفش این است که خصم رو منکوب بکنه، مجابش بکنه، ملزمش بکنه، ولی بالاخره استدلال میکنه از مقدمات مسلمه مشهوره، چه بسا برای هر دو طرف نفیان و اثباتن هی قضیه میاره، شاید مثال میاره، ضرب المثل میاره، از مشهورات استفاده میکنه، ولی بعد از اینکه خصم رو مجاب کرد ممکنه خودش در همین استدلالاتش و در همین مقدمات استدلالات تأمل بیشتری بکنه. خب حالا ما ببینیم که اینا اصلا مسلمه هست، مشهوره هست، آیا حقم هست، یقینی هم هست، مطابق واقع هم هست یا نیست. ممکنه با تأمل بیشتر ببیند که همین امر مسلمه و مشهوره از اون مشهوراتی است که واقعیت هم داره، مطابق واقع هم هست. صغرا کذا کبرا کذا، وقتی دید یقینی هست و مطابق واقع، او را به حق هم میرساند، موجب تحصیل حق و موجب تحصیل یقین میشه. خب مسلمات نمیخواد یقین آور باشه، همین که مسلمتون میشه بهش استدلال کرد، خصم قبول داره، ولی آدم مستدل وقتی تأمل کرد دید که بله مطلب همینجوره، براش یقینی میشد که بله این عقیده مطابق واقع هم هست. صرف این نیست که رأیون ملتزمون به رأیون که یا معتقدون به رأیست که این مورد اعتقادش و التزامش مطابق واقع هم هست، بدین وسیله به حق میرسه و وجدانش و عقلش قانع میشه، تسلیم میشه. فایده سوم این صنعت تسهیل بر شخص متعلم مبتدی است. بیان و ذالک، معمولا اینجوریه که در هر علمی همه مسائل که همون روز اول بیان نمیشه، این مسئله مبادی تصدیقیهی داره، پاره از این مبادی تصدیقیه در علم دیگه بحث شده، اثبات شده، اینجا به صورت یک امر مسلم گرفته میشه، پاره از اینها در مباحث بعدی و مسائل بعدی مطرح خواهد شد، فعلا جای طرحش نیست، فعلا متعلم آماده نیست که براش استدلال بکنیم، برهان بیاریم، هنوز باش کار نکردیم، قوت فکری پیدا نکرده، فعلا ما این قضیه رو بهش عرضه میکنیم، اونم با شک و تردید از ما میگیره، حالا از کجا چنین باشه، از کجا چنان نباشه، هنوز که اثبات نشده، ولی ما تو اول اصول فقهیم، میگیم امر ظهور در وجوب دارد، پس اقیمو دال بر وجوب هست، اما از کجا امر چنین باشه، هنوز که اثبات نشده، در هر علمی اینجوریه، قضیه رو عرضه میکنه، اون با شک و تردید و با استنکار این مطلب رو میپذیره، به خواهان دلیل هست، فعلا نمیشه با برهان پیش آمد، برای او قابل حل نیست، قابل هضم نیست، همون روز اول نباید کاری کرد که این زده بشه، گریزان بشه از مطلب، فعلا این قضیه رو که بهش عرضه کردیم با یه سری مسلمات و مشهورات به خوردش میدیم، قانعش میکنیم، اطمینان آوره براش، ببین فلانی هم چنین گفته، تو که قبولش داری، اون هم نظرش اینه، مثلا یه چیزای از این قبیل میاریم، سرش رو گرم میکنیم، فعلا آرامش میکنیم، تا 10 جلسه دیگر 20 جلسه دیگر جای بحث که آمد با برهان مطلب رو به کرسی مینشونیم. پس برای شخص مبتدی هم جدل، صنعت جدل فایده داره که معلم بتونه فعلا با استفاده از مشهورات و مسلمات او را نسبت به این قضیه، نسبت به این مطلب آرامش بکنه، قانعش بکنه. سوالاتی که تو ذهن او هست فعلا این سوالات رو نگه بداره، این احساسات رو فرو بنشاند، تا جای جاش که رسید مطلب رو بگه. اینم هست، البته اینم کار آسانی نیست، داستان جدل برای هر کسی میسور نیست، ولی اگر کسی بتونه خیلی هنرمنده، کار کرده، یه هنریستی. فایده چهارم جنبی این است که خب هر انسانی دوست داره وقتی دو به دو هم با هم بحث میکنن، هیچ کم نباشه، دوست داره بر رقیبش غلبه بکنه، پیروز بشه، طالب غلبه است. حالا مدعای خودش حقا کان او باطلا کاری به این جهاد نداره، میخواد بر خصمش غالب بشه، امام الجمهور باشه نباشه، او فایده اصلی بود. طالب الغلبه علی الخصم میتونه از این مشهورات و مسلمات استفاده بکنه، از صناعت جدل برخوردار باشه و استفاده بکنه، مساوی است که مطلبی رو که بیان میکنه حق باشد یا باطل باشه. اتفاقا اصل ریشه این نوشتن منطق، منطق ارسطو، از همینجا شروع شد که در یونان باستان بازار منازعات و محاکمات داغ بوده، افراد خب برای مسائل مختلف با هم دعوا داشتن، نزاع داشتن، کسایی هم بودن در اون زمان که عالم بودن، دانشمند بودن، اینا به عنوان وکیل مدافع می رفتن از موکلینشون در محکمه دفاع می کردن و کاری هم نداشتن که این حرفش حق است یا باطله، ولی با استفاده از جدل و مناظره حرف موکلشون رو به کرسی می نشوندن و حرف طرف مقابل رو، مدعی رو یا منکر رو، هر کس، ابطال می کردن. همین مسائل باعث شد که اینا کم کم به انحراف کشیده بشن، دیدن که آدم میتونه مطلب حق رو هم با یه سری مقدمات اثبات کنه، مطلب باطل رو هم با یه سری مقدمات به کرسی بنشاند. کم کم به اینجا رسیدن که اصلا از کجا حقیقتی باشه. یه عده منکر واقعیات شدن، گفتن هر جهت ذهنگراییست و ایدئالیستی هست و فلان. عده شکاک شدن در مسئله، عده هم گفتن اگرم واقعیتی باشه قابل شناختن نیست، چون ما نمیدونیم کدوم حق است و کدوم باطله، راهی برای شناخت وجود نداره. اینجا بود که کم کم مسئله منتهی شد به اینکه سقراط که استاد همه حکماست، حکمای الهی، ایشون آمد روش استقراء رو مطرح کرد، از این راه مسائل رو اثبات میکرد، ثابت میکرد که نه، حقیقتی هست و قابل شناخته و قابل شناسوندن هست. دنبال ایشون افلاطون آمد، ایشون از طریقه خاص به خودش استفاده میکرد که همین طریقه کشف و شهود و امثال و ذلک باشه. دنبال ایشون ارسطو آمد که این منطق را هم برای همین منظور نوشته، برای همین جهت که نه، راهی برای شناخت هست، ولی اگر انسان از راهش بره، استدلالاتش هیئتاً مادتاً درست باشه، میتونه نتیجه بگیره. پس طالب الغلبت علی الخصم هم از این سنت جدل کاملاً بهره‌مند. فایده پنجم این است که این سنت تنفع برای رئیس هر قوم، رهبر و پیشوای هر قوم. خب طبیعی است، آرا افکار تو دنیا زیاده، این آرا و افکارم تضارب دارن، برخورد دارن، تعارض دارن، یه عده طرفدار این عقیده و این نظریه هستن، یه عده مخالف هستن، اونا میشن نسبت به این نظریه مبتدع، بدعت‌گذار، سعی میکنن این نظر رو ابطال بکنن. خب اون رئیس باید بتونه دفاع بکنه، اونم نه دفاعی که برهان باشد که اکثر ناس بگن این آقا چی گفت ما نفهمیدیم، دفاعی که جدل باشه، اونام بفهمن چی شد، امام اونها بحث میشه بفهمن چی شد. اینجاست که احتیاج به صناعت جدل داره و از این قواعدی که تفصیلا خواهد آمد باید استفاده بکنه تا بتونه مریدهاشو نگه داره، تا بتونه رأی خودش رو اثبات بکنه، عقیده خودش رو نگه بداره. مثل یک پاسدار جان برکفی که اسلحه به دوش گرفته داره مثلا از یه جایی حراست میکنه، اینم باید از عقیده خودش، از نظریه خودش حراست بکنه و دفاع. و آخرین فایده، فایده ششم، نست که صناعت جدل برای وکلای دادگستری کاملا سودمند، محامین، وکیل دادگستری، خصوص در عصر ما که خب در سر تا سر دنیا مسائل زیادی مطرحه، چه بین دولت‌ها، چه بین ملت‌ها، چه بین قبیله‌ها، چه بین افراد، اشخاص، خانواده‌ها، دعوا هست، اختلاف هست، به هر جهتی برای مسائل مالی، برای مسائل ارضی، برای مسائل جانی مراجعه به دادگاه دارن، وکیل میگیرند. خود این بیچاره دهاتی که نمیتونه از حقش دفاع بکنه، چه بسا زبان حرف زدن نداره یا تحصیل کردن باشه، ممکنه نتونه از حقش دفاع بکنه، اما اون وکیل کارش اینه. 10 سال 20 سال اونجا نشسته، همیشه مطالعه میکند پرونده ها رو، کلمات رو، چجور بگم، چجور بحث بکنم، او راه رو بلده. چه بسا پرونده‌ای که همش تمام شده، به این حدم رسیده است که آقای متهم باید اعدام بشه، ولی وکیل با یک کلام پرونده رو میشکنه. برای وکلای دادگستری هم صناعت جدل کاملا سودمند است و نافع است که بتوند در محکمه از موکل خودش دفاع بکنه و نظریه موکل رو به کرسی بنشاند. بنابراین جدل کم فایده نیست، بی فایده نیست، یا لها من فایده، چه فوایده فراوان و مهمه ای دارد، ولذا مستغنی از این نیستیم. جای اهمال و مسکوت گذاشتن نیست، لازم است که ما با این مسائل آشنا بشیم. مطلب ششمی که در باب مبحث اول باب جدل هست، تحت عنوان سوالون و جوابون، سوال و جواب، بیان و ذالک. قبلا هم گفتیم فرق، یکی از فرقهای بین برهان و جدل این است که برهان لازم نیست بین الاثنین باشه، دو طرف داشته باشه. خودم هم تنها نشستم تو کتابخانه نشستم، میتونم بیاندیشم، برهان بیارم، برای خودم یه مسئله اثبات بشه، خودم قانع بشم کسی باشه یا نباشه، حدیث نفس میکنم. ولی جدل همیشه بین دو کس هست، دو طرف هستن که امام الجمهور با هم منازعه دارن، مناظره دارن، و کلون یجر و نار الى قرصه، میکوشد که مطلب خودش رو به کرسی بنشاند و مطلب خصم را ابطال بکند و منکوب سازد. پس دو طرف، این دو طرف همیشه یک طرف طرفدار و حامی وضع موجود است، میخواد این شیوه اجرایی در مملکت، این شیوه اقتصادی، این شیوه قانونگذاری، این شیوه قضایی، هرچه همچنان باقی باشه، موجود باشه، سرسختانه دفاع میکند، به این دلیل، به این دلیل، به این شاهد، به این شاهد، این خوبه. یک طرف هم به شدت با وضع موجود مخالفه، طرفدار تغییر این وضعه، یا تغییر اساسی، انقلاب، تغییر بنیادی، یا تغییرات روبنایی، اصلاحات انجام بگیره، طرفدار این جهاته، ولذا مرتب اعتراض داره، انتقاد دارد، چرا اینجا چنین شد، چرا اونجا چنان شد، نمیشه طرف مقابل. و طبیعی است که اینی که منتقد هست و مخالف وضع موجوده و طرفدار تغییرات و اصلاحات هست، این همیشه از طرف مقابل میپرسه شمایی که طرفدار این حکومتید، این کارشو چجور توجیه میکنید، اون کارشو چجور توجیه میکنید، اون کارشو چجور توجیه میکنید، این میشه سائل. مخالف وضع موجود میشه سائل، ای میپرسه از طرف، بگو ببینم اینجا رو قبول داری یا نداری، بگو ببینم اونجا رو قبول داری یا نداری، اگه قبول داری ایرادش اینه. این میشه سائل، اونم که مدافع هست، محافظه، میخواد همین رأی و همین وضع بمونه، این رو قبول داره یا قبولم ندارد، معتقد و بهشم نیست، ملتزمون بهش هست، فعلا این وضع موجود رو بهترین وضع میدونه، ولو ایدئالشم نباشه، مورد پسندشم نباشه، اونم میشه مجیب، هی جواب میده اعتراضات این رو، انتقادات این رو جواب میده، آخر جلسه این میبیند که انبانش از اعتراض و انتقاد خالی شد، دیگه حرفی برای گفتن نداره. معلوم شد که ذهنشو پر کرده بودن، معلوم شد که یه اطلاعات باطلی از اینجا و اونجا کسب کرده بوده. مسئله این نبوده که این تو ذهنش آمد. اینطوری مجیب میشد به سوال. این سوال و جواب هم همینجور بی حساب نیست، گتره نیست. ممکنه دوتا عامی هم بشینن هی سوال جواب بکنن، بحث بکنن. خب یه مقداری از این مسائل فطریه، هر کی هم دارای فطرت، وجدان، عقل فطری باشه چیزایی رو درک میکنه، ولی اون رو که نمیگن مجاده، اون رو که نمیگن صنعت جدل داره. نه، سوال روی حسابه، جواب هم روی حسابه. اما سائل ابتدا همین که عرض کردیم سوالاتی رو ردیف میکنه و معمولا هم از اون دور دورها شروع میکنه، ذره ذره میاد جلو. مثلا هی مطلب رو بیان میکنه، مطلب رو بیان میکنه، تا بالاخره طرف دوزاریش جا میفته به قول عوام و میفهمه که این چی میخواد بگه. سوالات متعدد ردیف میکند. اگر شما این نظام رو قبول دارید پس اینجاش چرا اینجوریه، اگر مثلا این نظام اسلامی است اونجاش چرا اینجوریه. اون هی اعتراض اعتراض، هی سوال ردیف میکنه. هدفش از این سوالات این است که طرف رو تسلیم بکنه، ازش اعتراف بگیره. مگر شما نمیگید کذا؟ مگر شما شعارتون این نیست کذا؟ بله چرا. هی اعتراف، هی اعتراف. خوب که افشتات و مقدمه اعتراف گرفته، امام الجمهور میگه بسیار خوب، حالا که شما خودتون قبول دارید استدلال جدلیش رو بیان میکنه. اگر چنین باشد چنان میشود. صغرا کبرا هر دو رو از طرف گرفته، شما اینو قبول دارید، اینم قبول داره، نتیجه این باید باشه، و حالا که شما ملتزم به این نیستید. بدین وسیله میخواد طرف رو منکوب بسازه و محکومش بکنه. این کار شخص سائل. شخص مجیب چی کار باید بکنه؟ مجیب باید حواسش از همون اول جمع باشه. هر قضیه ای رو که اون مطرح میکند شما قبول دارید یا نه، این باید بگه بله قبول دارم، با این تفاصیل، با این قیدها مطلق قبولش ندارم، یا بگه اصلا قبول ندارم، یا بگه مطلقا قبول دارم. بالاخره یکی از اینا رو باید جواب، یا تفصیل قائله، یا مطلقا منکره، یا مطلقا مجیب مثبت. سوال بعدی هم مطرح میشد به شرح ایزد. تمام این مقدمات رو تمام کرد، سائل استدلال میکنه و نتیجه میگیرد و لازمه حرف شما اینه، این آقای مجیب باید ملازمه رو رد بکنه. نه خیر، بین این دوتا ملازمه نیست، یا ملازمه هست این لازمش مثلا باطل نیست. تا ملزوم باطل بشه بالاخره باید هوشیارانه بتونه سوالات او رو پاسخ بده به گونه ای که در دام تناقضگویی هم نیفته، دوچار تعارض و تضاد و تناقض هم نشه که حرف اولش با حرف آخرش متضاد باشد، که از همین نقطه ضعف ها خصم، سائل، دشمن استفاده میکنه. دشمن هم همیشه از نقاط ضعف ضربه میزنه به آدم، از نقطه قوت وارد نمیشه، باید حواسش کاملا جمع باشه. این میشد سوال و جواب که در باب جدل هست. غالبش اینجوریه، اصلش هم اینجوری بوده، به صورت سوال و جواب، سائل و مجیب داره. ولی کم همه جا لازم نیست این باشه، گاهی هم این مجادله به صورت سوال و جوابی نیست، به این صورت است که آقای خطیب بالای منبر رفته، پای منبر هم همه پیروان این هستن، مریدان این هستن، مخالفی و خصمی در کار نیست، ولی برای اینکه عقاید اینها رو قرص بکند، مطالبی رو بیان بکند. ما شیعیان اینجوری میگیم اعتراضمون به اهل سنت اینه، ما اینجور میگیم اعتراضمون به فلان مسلک و مذهب اینه اینه، و بالاخره بدین وسیله اینجا از راه جدل برهان نمیاره، از مشورات و مسلمات استفاده میکنه، ولی برای اینکه این عقیده پیروان خودش رو قرص‌تر و محکم‌تر بسازه. بنابراین جدل دایرش وسیع‌تر شد، منحصر به اون سوال و جواب مصطلح نیست. و باز اصل اولش این بود که این با مکالمه انجام بگیره، با محاوره، دو کس با هم گفتگو میکنن، مناظره و مجادله، جدال به کلامه، ولی کل منحصر به این نیست. ممکنه از راه کتاب باشه، از راه مجله باشه، از راه روزنامه باشه که الان بیشتر این رایجه. خب این خط، اون خط، این گروه، اون گروه، هر چه حرف دارن از طریق روزنامه ها به هم میزنن. اون روزنامه مطالبی رو مطرح میکنه، این روزنامه از در انتقاد در میاد، چنین چنان اعتراضات رو بیان میکنه. این کتاب دانشمند در کتابش حرفای دیگران رو نقض میکنه، اون دانشمند میاد نظرات این رو در کتابش ابطال میکنه در مجله، و بالاخره اینا به دست افرادی که دنبال حقیقتن میرسه مطالعه میکنن و از بین اینها حق رو پیدا میکنن. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس دایره جدل امروزه خیلی وسیع‌تر شده. اون مناظرات روبرویی اونجوری به صورت نادر انجام میگیره، معمولا نظرات، آرا، عقاید، افکار، استدلالات از همین طریق مجله ها و روزنامه ها و مقاله ها و کتاب ها به سمع افراد، اونایی که دنبال حقیقت هستن، در به در میگردن، به دست اونها میرسه، به سمع اونها میرسه، به نظر اونها میرسه، اونها مطلب رو میگیرن و حق رو انتخاب میکنن. اینم داستان سوال به جواب در باب جدل، تا برسیم به مطالب دیگه. فوائد الجدل مما تقدم، از مطالبی که گذشت، چهار مطلبی که گذشت، تظهر لنا، آشکار میشه برای ما، الفائده الاصلیه، اون فایده اصلی و اولی که اصلا صناعت جدل برای همین منظور تأسیس شده. فایده اصلی از صناعت جدل و اون منفعت این صناعت، منفعتی که مقصودون بذات است، بقیه مقصودون بالعرض هستن، فواید جنبی هستن، فایده اصلی اینه. و اون فایده اصلیه و منفعت مقصودتون بذات این از که ان یتمکن المجادل، متمکن بشه شخص مجادل با استفاده از این صناعت، بتواند، قدرت داشته باشد، تمکن داشته باشد، من تقویت الآراء النافعه، از این که تقویت بکند آرا و نظراتی را که نافع هستند، سودمند هستند به حال او و پیروان او، و تأیید این آرا با استفاده از مشهورات و مسلمات نمعیدات. حرف خودش رو به کرسی بنشاند و من الزام، و بتوند طرف مقابل را منکوبش بکنه، ملزم بسازد مبتلین این آراء را، و غلبه پیدا بکند بر مشعوذین، شعبد بازان، کنایه از حیلگران است، اونایی که با حیله میخوان، با ترفند میخوان این نظر رو ابطال بکنن، بتونه اون حیله شون رو باطل بکنه، نقشه اونها رو نقشه بر آب بسازه. غلبه پیدا بکند بر مشعوذین، حیلگران، نقش بازان، ذوی الآراء الفاسده، صاحبان آرا و افکار باطله. اون هم چه نوع غلبه ای؟ نه توی پس توی منزل، علا وچهن که یدرک الجمهور، این غلبه را جمهور هم بفهمن که این چی گفت، غالب شد، حرفش از مسلمات و مشهورات، برای اونام قابل درک. به لحاظ صناعه، یعنی صناعت جدل، فواید و اخر غیر از این فایده اصلی که تقصد، و این فواید از این صناعت، بل عرض و به ذات، فواید جنبی اسمشو گذاشتیم. نذکر و بعضها، بخشی از اینا را به اهمشون رو میاریم. یک، شش تا فایده میارن. فایده اول، ریاضت الاذهان، ریاضت کشیدن ذهنها، ذهن تا مرتاض نشه، سختی نکشد که قوی نمیشه، سختی رو با همین ممارست به این مسائل، به این استدلالات میتونه به دست بیاره. ریاضت کشیدن اذهان و تقویت پیدا کردن اذهان در رابطه با تحصیل مقدمات و اکتساب مبادی و مقدمات در هر علمی و در هر بابی، قدرت داشته. چجور ریاضت این چه فایده؟ دلیل اثبات این فایده اینه از یتمکن و زو صناعه الف لامش عهده، صاحب این صناعت جدل متمکن است از ایراد مقدمات کثیره، دستش بازه. مشورات هم که یکی دوتا نیستن، مسلمات هم که یکی دوتا نیستن، از چندین مسلمه میتونه استفاده بکنه به نتیجه برسه. یتمکن و صاحب این صناعت از ایراد در مسئلهی که عرضه میشه بر انسان. فانه چجور به حق میرسه؟ جدل که کاری به حق نداشت، کاری به واقع نداشت، فقط کاری به تسلیم طرف داشت، از مسلمات استفاده میکرد. اما گاهی دنبال این تسلیم رسیدن به حق هم هست. به این بیان فانه این انسان بالقوه الجدلیه، با نیروی جدلی که پیدا کرده و این ملکه التي تحصل له، اون قوه‌ای که حاصل میشه برای این انسان به سبب این صناعت جدل، با این قوه و با این توان و ملکه یتمکنو من تعلیف مقدمات و استدلالات سقریات و کبریات لکل من طرف ایجاب و سلب فی المسئله، برای هر طرف، چون مشهورات یکی دوتا نیست، مسلمات یکی دوتا نیست، ممکنه نفی و اثبات هر دو مشهورات داشته باشه، مسلمات داشته باشه، اینم از مشهورات استفاده میکنه نفی میکنه، اونم از مشهورات دیگه استفاده میکنه اثبات میکنه. به این ازن که متمکن از این مقدمات بود، استدلال کرد و خصمش هم محکوم کرد، ولی حالا خودش برمیگرده یه تأمل دوباره تو این مقدمات میکنه، میبینه نه تنها مسلمتون که حق هم همینه، واقع هم همینه، از خوب یقین براش میاد. به این ازن که این استدلالات رو کرد، بعد الفحث ان حال کل من هما طرف ایجاب و سلب و تأمل فیه ما در این دو طرف، قد یلوه و یظهر الحق برای این آدم، به واقع هم میرسه اگر دید که این مقدمات طرف اثباتش نه تنها مسلمتون بلکه حق هم همین. فیمیز این که اون حق فی ای طرف من هما، در طرف ایجاب است یا در طرف سلبه، و یزیف طرف الاخر، تضعیف میکند، تضعیف میکند طرف دیگری را که باطل هست، نفی است یا اثبات. فایده سوم از تسهیل، آسان گرفتن بر شخص متعلم مبتدی تازه وارد، به منظور معرفت و شناختن مصادرات فی العلم طالب لعن علم. مصادرات قبلا معنا شده در بیان مسلمات تو مبادی، قضایایی است که معلم به متعلم عرضه میکنه، متعلم با استنکار و شک و اینها رو میپذیره، تردید داره، میگه بسیار خوب ولی دلیلش چیه، چرا، به چه دلیل. الانم جای اقامه دلیل نیست، با یه سری مسلمات قانعش میکنیم تا وقتش برسه. هر سخن جایی و هر نقطه مقامی داره، هر نکته مقامی داره. فل علم طالب لونه، خب برای این منظور تسهیل و آسان گرفتن برای معرفت مصادرات، این معرفت به سبب المقدمات الجدلیه با استفاده از اینا. توضیح مطلب، از انهو این مبتدی، متعلم مبتدی، باد ابد این در آغاز را، در ابتدای امر، در بد و نظر، قد یونکر این مصادرات را، ممکنه انکار بکنه، بگه من نمیدونم، قبول ندارم، چی شد چی نشد، و یستوحشو از این مصادرات وحشت میکنه. شما یه حرفی رو زدید که تازه به گوشش میخوره، همچنین براش تازگی داره. چرا یستوحشو، چرا یونکرو؟ لعن این متعلم لم یقوه بعدو، قوت پیدا نکرده هنوز، تا به حال قادر نشده علل وصول علل برهان بر اون مصادرات، هنوز این آمادگی رو پیدا نکرده است که ما با برهان این قضیه رو به خوردش بدیم، بهش ثابت کنیم. خب وقتی نمیتونه، کشش برهان نداره، و المقدمات الجدلیه تفیدو، طفل دبستانیست، نمیشه براش برهان آورد، با این قضایا میشه قانعش کرد. مقدمات جدلیه را که به گوش او هم خورده، براش از مسلمات و مشهورات هم هست، تفید و این متعلم را تفیده چی را؟ التصدیق بها به این مصادرات و تسهل علیه، تسهیل آسان میگرداند بر اون متعلم، الاعتقاد بها به این مصادرات، فیطمئن الیها به اون مصادرات قبل از دخول در علم و معرفت براهین اون مصادرات، ادلش و برهانش ان نیاورده است. فایده چهارم، به تنفع هاز صناعت و ایزن طالب الغلبت علا خصومه، هر کی این رو دوست داره، میخواد غالب بشه، فاتح بشه، پیروز بشه، دو به دو بحث میکنن، در محضر جمهور هست نیست، مطلبش حق باطله، بالاخره طرفدار غلبه هست، از جدل میتونه استفاده بکنه، مطلبشو به کرسی بنشونه. طالب غلبه بر خصوم را، از یقوی این طالب علل محاوره، گفتگوی طرفینی، بل مخاصمه، نزاع طرفینی، بل مراوغه، لغت اینجور معنا کرده، راوغ فی الکلام مراوغتن، یعنی حیله بازی، زبان بازی، این منظور اینه، تعبیر خیلی سریعش اینه، زبان بازه. یه حرف خیلی مهمی است. کسانی هستن تو جامعه که مریدم زیاد پیدا میکنند رو همین جهات، چه بسا مطلب خیلی نداره ولی زبان قوقا میکنه، بیان قیامت میکنه، اینقدر اصطلاحات و القاب و کلمات میچینه ردیف میکند که طرف رو گیج و منگش میکنه، فکر میکند این علامه دهره، قافل از این که نه، لفاظی بیش نیست. به هر حال به امکان الحق فی جانب خصمه، ولی او با استفاده از همین صنعت مراوغه و زبان بازی مهلت نمیده به افراد، حرف خودش رو میزنه و میره. فیستظهر بدین وسیله غلبه میکند علی خصمه ضعیف، طرف مقابلش که خیلی هم عالمه ولی نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه مطلبش رو بگه، زبان باز نیست و امثال و ذلک، حیله‌گر نیست، خصمش که ضعیف است، از مجادلش و مجاراتش، یعنی مماشات، همراهی، جری، نمیتونه با این راه بیاد، او قوی تره در میدان سخن و جدال. لا سیما فی هذا العصر، که عصر ما که کثرت در این عصر منازعات و مناظرات در آراء سیاسیه بین سیاستمداران و آراء اجتماعیه بین جامعه شناسان، علمای علم الاجتماع و آراء اقتصادی انواع است. فایده پنجم، و تنفع و این صناعت جدل ای زن، رئیس را، پیشوای هر قوم را، به هر مسلک را، به هر مذهب را، للمحافظه، برای مدافعت و محافظت، علا عقاید اتباعه، بر عقیده پیروانش، عن المبتدعات، بدعت گذاری ها. خب هر مکتبی موافق داره، مخالف داره، مخالف هم که برای آدم قرآن نمیخونه، مخالف سعی میکنه از نقاط ضعف این مکتب استفاده بکنه، ضربه بزنه و طرف را از این مکتب دل سرد بکنه، منحرف بکنه. اینجا باید اون رئیس خیلی هوشیارانه عمل بکنه، جلوی این حرف ها رو بگیره. فایده ششم، و تنفع ایزن این صناعت، الذین، کسانی را، که یسمونهم، نامگذاری میکنن مناطقه دیگران، این کسان را، فی هذا العصر اسمشون رو میگذارن المحامین، یعنی مدافعین، وکلای دادگستری، وکلای دادگستری، الذین، محامینی که اتخذوا، گرفتن محامات را، دفاع را، و دفاع عطف تفسیره، محامات و مدافعت را از حقوق ناس، این رو اتخذوا مهنتن، لهم، شغلشونه، این وکیل 10,000 تومان میگیره میره دفاع میکنه، پرونده رو میشکنه، کارش فانهم، این وکلای دادگستری، اشد ما تکون حاجتهم، بیشترین چیز، بیشترین نیازشون اینه، اشد ما تکون حاجتهم الى معرفت حاضر سنا، این از همه بیشتر به این صنعت، برهان نمیخواد بیاره، مقالطه نمیخواد بکنه، جدل براش مهمه، بل انها اصولا این صناعت جز اون نه تنها نیاز دارن که این جزئی از شغلشون هست در حقیقت، تا نداشته باشن نمیتونن دفاع بکنن، وکالتشون از بین میره. مطلب ششم از سؤال و جواب. تقدمه درسای قبل گذشت در بیان فرق بین برهان و جدل، این که جدل لا یتم الا بین طرفین متنازعین، دو طرفی که با هم تنازع دارند. فل جدلی یا شخصان، نه یک شخص، برهانی ممکنه مبرهن یه نفر باشه ولی جدلی دو کسن که با هم بحث دارند. احدهما محافظون و مدافعون علا وضع و رأین و ملتزمون له یا به این رأی و غایت و سعیهی، نهایت کوشش این آدم این است که الله یلزمه الغیر، ملزمش نکند اون مخالف و غیر، ولا یفهمه الاربه، تکمیل بشه این صناعت به این چهار مرحله‌ای که میاد. سه مرحله مال سائل و ناقض است، یکی هم مال مجیب. مرحله اول ان یوجه، متوجه بسازد، من یرید و کسی که اراده دارد نقض وضع، شکستن این وضع موجود و این رأی را، وضع ما یه وضع یه عقیده، حالا هرچه باشه، سیاسی اجتماعی اقتصادی هرچه، من یرید و نقض وضع ما اسئلتن، متوجه بسازد سوالاتی را، الی خصمش المحافظ علی ذلک الوضع، خصمی که مدافع وضع موجود در رأی موجوده، متوجه بسازد اسئله ای را به طریق استفهام، الیس کذا، انت مثلا قبول نداری که اینجوری باشه، افلا قلت کذا، این از این سوالات. بعد یقول، سائل میگه هل هازا ذاکه، آیا این مطلب همونی است که شما قبول داری، یا بگد که الیس اذا کان کذا فکذا، آیا اینجوری نیست که اگر چنین بشه چنان میشه، این ملازمه اینها. اون سوال به صورت قضیه حملیه، به صورت قضیه شرطیه. ای تدرجه، تدریجا پله پله پیش میاد، بل اسئله من البعید عن المقصود الى القریب، من المقصود از دور شروع میکنه که طرف اصلا متوجه هم نمیشه، تا کم کم میاد و میاد نتیجه رو میگیره. حسب ما یرید و این سائل ان یتوسل به واسطه این سوال الى مقصودش، که مقصودش عبارت از تسلیم الخصم، و اون سوالات متعدد میخواد به این غرض برسه. من دون ان یشعره، بدون این که آگاه بسازد اون طرف را و مجیب را به این که این سائل یرید و مهاجمته، در صدد هجوم به این آدم، مهاجمه و نقض وضعه و میخواد این رأی او را ابطال بکنه، این اصلا توجه ندارد، اون سوالاتی میکنه تا نتیجه. یا نه یشعره به ذالک، آگاهش میکند که من میخوام با شما بحث کنم راجع به این عقیده، بلکه لا یشعره، آگاهش نمیکند که من از کجا میخوام حرف شما رو ابطال بکنم، چی جوری میخوام، ولی اون فکر میکنه فورا جواب آماده میکنه. لا یشعره اون مدافع را که من ایت ناحیت، از چه ناحیه یرید و مهاجمته، منها از اون ناحیه، میخواد از اون ناحیه هجوم ببره، و الا اگر بگه میخوام از این را به این ماده نقد من ایراد دارم، که اون فکراشو میکنه جواب برش آماده میکنه یا از قبل داشته. حتی آگاهش نمیکند، حتی لا یراوقه، مراوقه، تا اینکه باز فریب نخوره، طرف با بیان مطلب رو به خوردش نده، همون زبان زدی، بلا یحتال حیله نشه، گول نخورد در مقام جواب، که اون جوابی نداد که این رو محکومش بکنه، طوری پیش میاد که من غیر مستقیم و ناخود آگاه طرف رو به تله میاندازه، گرفتارش بکنه. این یک سوالات. مرحله دوم ان یستل سائل، یستل از ماده سله است، سله به معنای سلسه، یعنی شمشیرشو کشیده، این هم سوالات شمشیر برنده اوست که اینا رو کشیده و یکی بعد از دیگری به پیکر خصم میزنه و میخواد او رو محکوم بکنه. یستل سائل، طلب بکند، مطالبه بکند سائل از خصمش، من حیث یدری، از اون رایی که خصم میدونه و از اون رایی که خصم نمیدونه، یستل اعتراف را، هی یکی یکی با این شمشیرها میخواد او را قانع بکنه، تسلیمش بکنه. اعتراف را و تسلیم را به مقدمات عیناً مثل دو رقیبی که در میدان جنگ شمشیر میزنن، این میزنه اون میزنه تا بالاخره یکی دیگری رو مغلوبش میکنه. اینم از همون وادیه، شبیه اونه، یک جداله ولی لفظیست، کلامیست، با شمشیر کلام هم رو میزنن نه با شمشیر خارجی. و تسلیم به مقدماتی را که تستلزم و این مقدمات نقض وضع این خصم را، اون وضعی را که المحافظ علیه این خصم محافظ بر اون وضع است، محافظتو نیست، المحافظو علیه. مرحله سوم، حالا که اعتراف گرفت استدلال میچینه، بگید خب بسیار خوب، شما این مقدمات رو که قبول دارید، مقدمه اول اینه، مقدمه ثانی اینه، ثالث اینه، نتیجه این مقدمات هم اینه، طرف رو ملزم میکنه. ان یؤلف السائل بعد از این اعترافات یک قیاس جدلی را به صورت قیاس اقترانی استثنایی هرچه مما طرف و سلم بهی خصمو، خصمش که مجیب هست، بعد فرض اعترافی و تسلیمی که در مراحل قبلی با اون سوالات ازش گرفته، حالا استدلال میکنه. لیکون هذا القیاس جدلی ناقضاً لوضع المجیب و رأی المجیب. مرحله چهارم مال مجیب است، ان یدافع المحافظ المجیب، محافظ این وضع که همون مجیب هست، دفاع بکنه و یتخلص، خود را خلاص بکند از این مهاجمه و هجوم، تهاجم، ان استطاع، اگر میتونه، اگه مرد میدانش هست، این خلاص بشه به تألیف قیاس، با چیدن یک قیاسی از همین مشهوراتی که لابد ان یخضع، تسلیم باشند و خاضع باشند این مشهورات، هم سائل و جمهور اونم از این مشهورات استفاده بکنه، حرف طرف رو جواب بده. ملازمه حرف شما این ایراد رو دارد، لازم باطل باشد این ایراد رو داره، فلان مقدمه رو من قبول دارم با این شرایط با این چیزها، مطلبش رو رأی خودش رو حفظ بکنه. و هاذه طریقه من السؤال و الجواب، یه طریقه الفنیه المقصود للمناطقه، در این صناعت جدل این منظوره، به همین سن همین طریقه است که تظهر و با این طریقه مهارت طرف، چه سائل و چه مجیب، و حد حذاقت و حاذق بودن، باز همون معنای مهارت حاذق بودن این آدم، یعنی این طبیب حاذق است، یعنی خیلی مهارت داره در فهمش. فی توجیه الاسئله و تخلص، این سوالها رو جواب بده، توجیه بکنه، و تخلص از اعتراف یا الزام. توجیه اسئله مال سائل، تخلص از اینها مال مجیب. و من هذه الجهه کانت تسمیه به سائل و المجیب، از این زاویه نام او رو سائل میگذارن و نام این رو مجیب، و الا هر سوال و جوابی اینجا منظور نیست. لال مجرد وقوع سوال و جواب به عین احوین اتفاق و به هر قصدی که باشه، اون که سائل و مجیب نمیگن. سوال و جواب اینجا اینه که اون با ترفندهایی قرضی داره، سوالاتی رو مطرح میکند، این هم قرضی داره، جوابهایی میده، میشه سائل و بل. مقصود من صناعت جدل که بعدن میاد تفصیلا، اتقان و متقن کردن و مستحکم ساختن تعدیه و به کار گرفتن این طریقه از سوال به جواب است، حسب ما تقتضی قوانین و اصولی که الموضوع در این صناعت و تفصیلا این قوانین میاد. فعلا هنوز مباحث مباحث مقدماتی است. و نحنو یمکننا، حالا دایره مطلب رو توسعه بدیم، میتونیم ما ان نتوسع، وسعت بدیم فی دایره هذه صناعه، صناعت جدل. تا اینجا رو متقدمین گفتن، ولی حالا توسعه از اینجا شروع میشه. فنتعدا این طریقه متقدمه را الی غیر این طریقه، نمیخواد خصمی باشد امام الجمهور باشن، نه، ممکن است که انسان تنها برای مریدین خودش هم از همین راه جدل عقاید اونها رو محکم بکنه، مستحکم بکنه. و نکتفی به تألیف القیاس من المشهورات او المسلمات لنقض وضع، یه رأی رو اول المحافظت علا وضع، نقض وضع مال سائله، محافظت علا وضع مال مجیب هست، لغرض افهام الخصوم علی ای نحوین یتفق هذا التعلیف، ولو به صورت سوال و جواب هم نباشه، به صورت دیگه باشه، به لم یکن این بیان و تعلیف علی نحو سوال ول جواب، ولم یمر علی تلک المراحل الاربع به ترتیبا، اون چهار مرحله هم نیست که یکی سائل است به این جواب میده، خودش از ابتدا به ساکن داره رأی خودش رو با یه مسلماتی و مشهوراتی تأیید میکنه، تقویت میکنه تا موافقینش پیروانش دلگرم باشه. ولعل تعریف الجدل المتقدم که صناعتون تتمکن و بها علا چی و چی لا یعبا، این توسعه را منحصر به اون سوال و جواب مصطلح نیست، دایرش وسیع، اینم میگه بله ترقی بل یمکن ان نتعدا، تعدی بکنیم ما الى ابعد من ذلک، به دورتر از این مقدار، حتی لازم هم نیست که به صورت گفتاری باشه، به صورت مکالمه ای باشد، به صورت نوشتاری هم جدل پیاده میشه. این ازن که حالا که دایره وسیع شد، فلا نخص و صناعت را به باب مشافهه، شفاهن گفتن، زبانن گفتن، لا این اصل اولیش این بوده، ولی نه وسیع تره، بل نتعدا به این صناعت الى تحریر ول مکاتبه، نوشتار مکاتبه طرفینی، این دانشمند با اون دانشمند با مقالاتشون دارن با هم مباحثه میکنن، و فی هذه العصور لا سیما این عصر اخیره از این عصور که ما درش زندگی میکنیم، بعد انتشار صنعت طباعت به چاپ و صحف کتاب ها مجله ها، اکثر ما تجر المناقشات و المجادلات فل کتابه، بیشترین مناقشات و مجادلات از طریق کتابت واقع میشه و جاری میشه، بیشترین چیزی که تجری جریان پیدا میکند مناقشات و مجادلات در کتابته، تو روزنامه ها، تو مجله ها، تو کتاب ها، و تبتنی این مجادلات به این کتابت مناقشات علی المسلمات و المشهورات، ولی به زبان نیامده، تو نامه نوشته، علی غیر طریقت البرهانیه، اگر طریق برهانی شد که اون مال برهانه، به همین طریقه جدل، ولی فقط بیان نیست، قلمه، نوشتن، من دون ان تتعلف صورت سؤال و جواب، بدون این که صورت سؤال و جوابی هم باشه، حالا دیگه فرقی نداره، تو نوشتار هم ممکنه سؤال و جواب باشه، ما از این آقایی که تو روزنامش دیروز اینجور گفت سؤال داریم، 1 2 3 اینا رو چی میگه این آقا، ممکنه این باشه، او باید جواب بده، ممکنه بس بگنه به نظر ما فلان نظریه این ایراد رو دارد، این سؤالی هم در کار نیست، و ما از آلک که سوال جوابی هم نیست و کتابته، نسمی این قضایا رو و این استدالات رو قیاسات جدلیه، چون برهانی که نیست، جدله، از مشهورات استفاده شده، از مسلمات استفاده شده، نامشون رو جدل میگذاریم، یا نه اگرم نگذاریم مناسب ترین اسم همینه، اسمهای دیگه مناسب نیست، یعنی بقیه ان نسمی این استدالات رو کذاره، یعنی قیاسات جدلیه، و تشمل همین استدالات کتابتی رو کثیر از اصول و قواعد صناعت جدل و قواعد این صناعت، عطف تفسیر اصول هست در مکالمات بود، در این هم هست، حالا در مکالمات گاهی یه حرکاتی هم انجام میگیرد، اشارات چشم ابرو هم مؤثره، این در کتابت نیست، ولی بالاخره اون هدف اصلی رو تأمین میکنه، فلا زیرفی دخول این مسائل و این استدلالات کتابتی فی هذه صناعت جدل و شمول بعضی از قواعد این صناعت و آداب این صناعت، لعل اون کتابت هم، استدالات کتابتی هم منحصر به مکالمه و محاوره دیگه نیست، مبادئ الجدل تا برسیم.